شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار بمب باعث کشته شدن یک نفر در ارومیه شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار پرتلفات شهرک صدر بغداد را بر عهده گرفت. و سوئد بخشی از اتهام‌های جولیان آسانج را منتفی دانست. انفجار بمبی در شهر ارومیه باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 4 تن شده است. فرمانده نیروی انتظامی ارومیه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته که این انفجار ظهر پنجشنبه در یک کتابفروشی روی داده و موضوع در حال پیگیری است. فرماندار ارومیه هم به خبرگزاری تسنیم گفته که عامل این انفجار فردی بوده که بمبی دستساز را به داخل مغازه پرتاب کرده است. عباس حسن خانی گفته که عامل این انفجار دستگیر شده است. او احتمال داده که انگیزه عامل این حادثه خصومت شخصی و خانوادگی باشد. همزمان با افزایش شمار کشته‌های انفجار شدید در شهرک صدر بغداد، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بامداد پنجشنبه انفجار یک خودروی حامل بار در یک بازارچه محلی در محله شیعه‌نشین شهرک صدر بغداد باعث کشته شدن دست کم 76 نفر شد. ساعتی پس از این حمله، گروه حکومت اسلامی در حساب توییتریش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. شمار مجروحان این انفجار هم دست کم 212 نفر گزارش شده است. انفجار روز پنجشنبه در یکی از محلات شناخته شده شیعه نشین بغداد یکی از پرتلفات ترین حملات ماه‌های اخیر در عراق محسوب می شود. ارتش آلمان می گوید به شواهدی دست یافته که نشان می دهد گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای کرد در شمال عراق استفاده کرده است. یک واحد اطلاعاتی آلمان به روزنامه بیلد گفته که شواهد به دست آمده از حمله روز چهارشنبه در 60 کیلومتری شمال اربیل نشان می‌دهد که نیروهای گروه حکومت اسلامی از گاز سمی کلور علیه نیروهای نظامی کرد استفاده کردند. این گزارش گفته که نزدیک 60 نفر از نیروهای نظامی کرد به دنبال این حمله با مشکلات تنفسی روبرو شدند. روزنامه بیلد نوشته که گزارش این حمله به مقام‌های ارشد دولت آلمان فرستاده شده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت ناتوانی ارتش عراق در عقب راندن گروه حکومت اسلامی، واشنگتن باید درباره همراهی سربازان آمریکا با ارتش عراق تصمیم بگیرد. ژنرال ریموند اودیرنو در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت اعتقاد دارد اگر در چند ماه آینده در عقب راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی پیشروی به دست نیامد، واشنگتن باید همراهی واحدهایی از سربازان آمریکایی با ارتش عراق را در نظر بگیرد. جمهوری اسلامی ایران با ابراز مخالفت نسبت به طرح ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه، این اقدام را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه دانست. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه با اعلام این موضوع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت نیازی نیست که با این قبیل اقدامها شرایط منطقه را بحرانی تر ساخت. او در این حال گفت که حفظ امنیت ترکیه مورد توجه جدی ایران است. دادستان‌های سوئد بخشی از اتهام‌های مرتبط با آزار جنسی جولیان آسانج، بنیانگذار پایگاه افشاگری ویکیلیکس را منتفی اعلام کردند. در پیامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، دادستان‌های سوئد گفتند به دلیل گذشت زمان لازم برای طرح کیفرخواست علیه جولیان آسانج، دو اتهام مرتبط با آزار جنسی او را منتفی می‌دانند. آنها با این همه گفتند که به تحقیقات درباره اتهام تجاوز که به آقای آسانج نسبت داده شده است ادامه خواهند داد. دادستان‌های سوئد تا 10 سال مهلت دارند تا درباره اتهام تجاوز تحقیق کنند. این مهلت سال 2020 میلادی به پایان می‌رسد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در مورد سفر اخیر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به مقام‌های ارشد روسیه اعتراض کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش آن رایسکایا، گزارشگر ما از کیف.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که واشنگتن اعتراض خود به سفر اخیر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه را به اطلاع مقام‌های ارشد وزارت خارجه این کشور رسانده. اما پاسخی دریافت نکرده و اظهار داشت که بنا به اطلاعات آمریکا این سفر که مورد حدس و گمان‌های فراوان در رسانه‌ها قرار گرفته واقعا انجام شده، اما تحقیقات درباره اهداف آن و چگونگی نقض تحریم‌های بین‌المللی در این رابطه ادامه دارد. او گفت:
We have a network of sanctions, both unilateral sanctions as well as through the UN Security Council.
مجموعه از تحریم‌ها، اهم از تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد که مشخصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد هدف قرار داده و ما پافشاری می‌کنیم که اجرای این تحریم‌ها ادامه یابد. این رویداد به خصوص را با روسیه مطرح کرده ایم و می کوشیم که نتیجه بگیریم و مطمئن شویم هر جا که تحریم اعمال شده به طور کامل اجرا شود.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، تحت تحریم های شورای امنیت قرار دارد که بر اساس آن سفرهای بین المللی برای وی ممنوع است. در این حال او چندی پیش به عراق سفر کرده بود و هفته گذشته گزارش های منتشر شد که او در اوایل مرداد ماه به روسیه نیز سفر کرد. برای نخستین بار شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز گزارش داد که طی بازدید 3 روزه از مسکو، سلیمانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. اما یک روز پس از انتشار این گزارش، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که از حضور سلیمانی در روسیه بیخبر است و دیدار وی با پوتین را تکذیب کرد. متعقباً یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که سلیمانی در مسکو با مقام‌های روسیه در مورد مسائل منطقه و خرید تسلیحات از این کشور از جمله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 مذاکره کرد. پنجشنبه روزنامه روسیه نزویسیمای گازیتا نوشت که یکی از موضوعات مطرح شده در این سفر حمایت‌های دو کشور از بشار اسد در سوریه و همکاری نظامیشان در مبارزه با داعش بود. یوگنی ولوخ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه با میزبانی فرمانده با نفوذ ایرانی یک تیر به چند نشان زد.
به نظر می رسد روسیه در پی اهداف ایدئولوژیک و داخلی و همزمان ژئوپلیتیک و راهبردی است. برای کرملین اکنون بسیار مهم است که وجهه غرب ستیزی را حفظ کند و به حامیان داخلی و بین المللی خود نشان دهد که دستور کارش را بی توجه به نگرانی های آمریکا پیش خواهد برد. روسیه با آمریکا یادآوری کرد که در عرصه بین‌المللی اجرای هیچ تصمیمی بدون جلب حمایت کرملین میسر نخواهد بود و همزمان به ایران نیز نشان داد که مصمم است همکاری ویژه‌ای با این کشور داشته باشد. روسیه به تازگی به دنبال یارگیری بین نیروها و کشورهایی است که در مقابل آمریکا جبهه گرفتند.
روسیه تحریم‌های یک‌جانبه غرب را غیرقانونی می‌داند، اما همواره بر لزوم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرده. این کشور در سال 2007 میلادی 1386 شمسی از قطعنامه 1747 که تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد و بر پایه آن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست سیاه قرار گرفت حمایت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید با شنیدن پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. اگر که شما هم مایل هستید که پیامتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید پیام خودتون رو به پیامگیر 24 ساعته ما بسپارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای صادق لاریجانی، شما خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باشید. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارید ازش نون در میاری با خانوادت.
آقای روحانی باید سکوت را بشکنند، زیرا مردم به دلیل وعده آزادی آقایان موسوی و خروبی و دیگر زندانیان سیاسی به وی رأی دادند و اگر این کار را نتواند انجام دهد دیگر به او رأی نخواهند داد.
آقای خامنه‌ای، آیا موقعی اون نشده که از گناه آقایون کروبی و آقای میرحسین موسوی بگذرید و اجازه بدین که این ادامه زندگیشون رو در یک فضای آزاد به سر ببرن؟
جمهوری اسلامی دیروز اومدن دیشوی ماوارا رو جمع کردن، خرج ما 30,000 تومان است. 30,000 تومان میدیم، یه دیش دیگه میذاریم بالا. این سری 2 تا LMB داشتیم، سری بعد میکنیمش 5 تا LMB.
یک کارگر بدبختی هستم. این رژیم جمهوری اسلامی غیر از دروغ هیچی نداره. یک پیکانی داشتیم، حتی تو خیابون نمی‌بردیم. یا آقایون اومدن 352 تومان جریمه کردن. حالا ما نداریم که بدین، اینا میگن باید بپردازید. خواهش میکنم این صدا من پخش کنید تا تمام ملت بفهمند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه همچنان با شما همراه هستیم با یک گزارش هنری. 7 گروه از هنرمندان تئاتر در ایران در چارچوب یک حرکت نیکوکارانه در 7 شب 7 نمایشنامه معروف رو در برابر تماشاگران میخونن و سپس درآمد اون رو در اختیار همکاران بیمار خود قرار میدن. بشنویم از شهرام میدیان در آلمان.
گروه تئاتر گیتی به کارگردانی روح الله جعفری در حمایت از همکاران بیمار خود 7 جلسه نمایشنامه خوانی را به مدت 7 روز در تالار 4 سو در تهران آغاز می کند. در این برنامه که تمامی درآمد آن در اختیار هنرمندان بیمار تئاتر قرار می گیرد، هر شب یک اثر معروف نمایشی با خوانش بازیگران مطرح تئاتر و سینما در برابر تماشاگران اجرا می شود. روح الله جعفری سرپرست و کارگردان گروه تئاتر گیتی که پس از 3 سال ممنوعیت از کار 2 سالی است بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده، درباره این حرکت نیکوکارانه گفته: هر فرد در جامعه اگر به سهم خود در امری خیر پیش قدم شود، می توان به نزدیک شدن دلها برای ساختن فردایی بهتر امید بست و هم از این طریق است که میتوان بر سیاهی ها غلبه کرد و گام به سوی روشنایی گذاشت. بهروخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، درباره برنامه 7 نمایشنامه‌خوانی در حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر در ایران اینطور به رادیو فردا گفته:
من این برنامه بسیار زیبا و انسانی 7 نمایشنامه‌خوانی در 7 شب رو شنیدم. بسیار برنامه انسانی و به جایی است، ولی من هم خوشحال شدم هم غمگین شدم. خوشحال شدم از این جهت که این حرکت بین هنرمندان شروع شده که به یاری هنرمندان دیگر که مریض هستند بشتابند، ولی غمگین شدم هم از این جهت که این وظیفه به عهده یک دولت هست که به کمک بیماری که امکان مالی نداره بشتابند، و این متاسفانه میماند به عهده هنرمندان و یا قوم و خویش‌های بیمار که این وظیفه رو انجام بدن. من مقایسه کردم با وضع خودم در اینجا. من در آلمان زندگی میکنم. ما هم دوستانی داریم که دچار بیماری ها هستن، ولی خب بیمه ای که ما داریم اگر حتی خرجش چه میدونم 500,000 یورو هم باشه، بیمه تقبل میکنه و ما تا آخر در امنیت بهداشتی و درمانی هستیم در اینجا. و من افسوس میخورم که چرا هموطنان من در ایران از چنین امنیت بهداشتی برخوردار نیستن. ولی از این جهت هم خوشحالم که به هر حال این کمبودها باعث نمیشه که انسانهای بیمار تنها بمونن. این کمبودها باعث میشه که شاخکهای حسی انسانهای دیگه به کار بیفتن و با این نوع کارهای زیبا، حرکتهای زیبا، چه در بخش سینما چه در بخش تئاتر به وجود میاد که بتونن کمک بکنن به یاران و همکاران و هنرمندان دیگه، به انسانهای دیگه. من جای دیگه هم باز هم در اینترنت دیدم که یه حرکتی در بین هنرمندا، اگر درست بگم، رضا کیانیان چنین حرکتی رو شروع کرده برای کارتون خوابها. به این چقدر خوبه هنرمندان بشتابند به یاری کودکان و انسانهایی که شبها در کارتونها و روی کارتونها در خیابانها میخوابند.
در چارچوب حرکت انسان دوستانه 7 نمایشنامه‌خوانی در 7 شب در تهران، بیش از 100 بازیگر سرشناس و مطرح تئاتر و سینمای ایران شرکت دارند. گروه تئاتر گیتی در حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر پیش از این هم حرکت‌های مشابهی را انجام داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.